صفحه 13 سطر اول، فصل فی تعدید المواد الطبیعیات على سبیل المصادرت و الوزن. بعد از اینکه بیان کردیم که چگونه باید وارد بحث در علم طبیعی شد، خودمون به همون نحوه وارد علم میشیم. گفتیم ابتدا باید مبادی عامه مطرح بشن و بعدن مبادی خاصه. بعد از پایان گرفتن بحث در مبادی باید مطالب طرح بشن. در مطالب هم گفتیم باید امور عامه قبل از امور خاصه مورد بحث قرار بگیرن. پس مبادی اول بحث میشن، مطالب بعدن بحث میشن. به همین جهته که ما اول وارد بحث در مبادی میشیم. در مبادی هم، در بحث مبادی هم، مبادی عامه رو مطرح میکنیم. و چون بحثمون در طبیعت و طبیعت مربوط به جسم، جا داره که ما از جسم بحث کنیم و مبادی جسم رو توضیح بدیم. ابتدا مبادی عامش رو، بعدن مبادی دیگر رو. لذا ما در این فصل شروع میکنیم به بحث در جسم. به عبارت دیگر موضوع علم طبیعی جسمه. جسم به ما هو و یتحرک و یسکن، یا جسم به ما هو و متغیرون. پس چه داره که ما درباره جسم بحث کنیم و مبادی جسم توضیح بدیم؟ ولی خب همونطور که توجه میکنید موضوع جسم خالی نیست، جسم به ما هو متغیرونه. پس باید هم درباره جسم بحث کنیم، هم جسم به ما هو متغیرون و مبادی هر دو رو هم بیان کنیم. در این فصل به هر دو بحث پرداخته میشه. بعد از اینکه جسم رو بیان کردیم، بعد به مبادی جسم می‌پردازیم. مبادی جسم به ما هو و جسم، و مبادی جسم به ما هو و متغیر. و باید به هر دو مبادی پرداخته بشه، به خاطر اینکه موضوع ایجاب می‌کنه پرداختن به هر دو مبادی. دو تا بحث تشکیل میشه. یکی این که مبادی جسم چیست اگر جسم رو به ما هو و جسمون ملاحظه کنیم. دوم این که مبادی جسم چیست اگر جسم رو به ما هو و متغیرون حساب کنیم. توضیح میدیم که برای جسم به ما هو و جسمون چهار تا مبدأ. البته منظور مبادی عام است. چهار تا مبدأ برای جسم به ما هو و جسمون وجود داره. بعد درباره جسم به ما هو و متغیرون بحث میکنیم و توضیح میدیم که مبادی اضافه بر اون چهار تا دارد، یعنی اون چهار تا رو داره، اضافه بر اون هم داره. چون جسم به ما هو و جسمون جسم هست، پس چهار تا مبدأ رو داره. جسم به ما هو و متغیرون جسم هست، پس چهار تا مبدأ رو داره. علاوه بر جسم بودن، متغیر هم هست. پس باید مبادی که مربوط به تغییری نیز داشته باشه. لذا مباد اضافه پیدا میکنه، یعنی مبادی که بیش از مبادی جسم ما هو و جسمونه. ابن سینا ابتدا مبادی جسم ما هو و جسمون رو که چهارتاست میشماره، اینا رو هم تعریف میکنه اما اثبات نمیکنه. چون یادتون از گفتیم چه مبادی عامه یک علم رو در خود اون علم اثبات نمی کنی، اگر چه تعریف می کنی اما اثباتش رو به علم فوق واگذار می کنی. در اینجا ایشون همین عمل رو انجام می ده، اون مبادی عامه رو تعریف می کنه اما اثباتش رو به علم الهی که در پیش هست واگذار می کنه. در عنوان بحثم میگه که ما فقط به عنوان اصل موضوع این مبادی رو قبول میکنیم ولی ماهیاتشون رو به شما اعطا میکنیم. ماهیات اعطا میکنیم یعنی تصورشون رو به ذهن شما میدیم و به عبارت دیگه براتون تعریفشون میکنیم، چون بیش از این دیگه وظیفه نداره پینه، بیش از تعریف وظیفه نداره. اثبات این مبادی باید در علم فوق انجام بشه. بعد از اینکه این بحث تموم میشه میپردازه به ذکر مبادی جسم ما هو متغیرون، که موضوع علم طبیعی هم همینه، همین جسم ما هو متغیرون. ولی ملاحظه میکنه که جسم دو عنوان دیگر هم میتواند داشته باشد، یکی عنوان حادثون یکی عنوان مستکملون. پس باید در سه تا صفت بحث کنه یا در جسم با توجه به سه صفت بحث کنه، یکی جسم به ما هو متغیران، جسم به ما هو مستکملان، جسم به ما هو حادثان. رضا وارد این سه تا بحث میشه. اولا بیان میکنه که این سه تا با هم فرق داره، یکی نیستن. پس با بحث در یکی از بحث در بقیه بی‌نیاز نمیشه، لذا باید همه رو مورد بحث قرار بدیم. بعد وارد بحث میشه و مبادی اون هم توضیح میده. بعد از اینکه این بحث هم تمام میشه دو مرتبه برمیگرده به بحث در مبادی جسم، مبادی عامه‌ای که برای هر جسمی هست، چه جسم به ماهو جسمون باشه چه جسم به ماهو متغیرون و مستکملون یا حادثون باشه. اون مبادی همونطور که گفتیم چهار تا هستن، یکی فاعله یکی غایته. این دوتا خیلی بحث ندارن اینجا، لذا به بحثشون زیاد پرداخته نمیشه، اینا جاشون جای دیگه است. بحث عمده‌ای که در این فصل ما درباره مبادی اجسام داریم بحث در دو مبدع دیگر جسمی که هیولا و صورت. در وقتی که میخواد تعریف کنه این دوتا رو کامل تعریف میکنه، فاعل و غایت هم تعریف میکنه ولی خیلی به بحثش ادامه نمیده، بیشتر به هیولا و صورت میپردازه. بعد از اینکه بحث در این هیولا و صورت تمام میشه و مبادی جسم به ما هو متغیرون و حادثون و مستکملون رو بیان میکنه، وارد این بحث میشه که گاهی گفته میشود که این مرکب از این ماده درست شده، یا گفته میشود صورت برای این ماده موجود شده، و گاهی هم گفته می شود این ماده به سمت صورت می رود یا به تعبیر دیگه مشتاق صورت است. ببینید رابطه صورت و هیولا رو داره بیان می کنه. در ابتدای فصل خود صورت و هیولا بیان شده، بعد به آخرای بحث که می رسه رابطه اینها رو بیان می کنه، رابطه‌شون رو بیان میکنه، یعنی میگه که آیا صورت میتواند از ماده بیاید، بعد میگه آیا ماده میتواند به سمت صورت برود. دو تا بحث جداست، یکی مربوط به صورته که از ماده حاصل شود، که در این بحث خود صورت خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، مرکب مورد بحث قرار میشه، چون با آمدن صورت مرکب درست میشه. بعد گفته میشه این مرکب از این هیولا درست شده؟ کلمه از یعنی کلمه ان یا من میاد. و خب نشینا درباره این ان یا من بحث میکنه، میگه که بابون من الخشب یا الانسانو ان نطفه، اینا مورد بحث قرار میگیره که من در اینجا به چه معناست. چه بحث مفصلی بعدا انشاءالله میرسیم. این در صورتیست که بخواد رابطه صورت با ماده رو بیان کنه، رابطه صورت با ماده، که آیا صورت از ماده میاد. حالا دیگه عرض کردم صورت رو نمیگه، مرکب رو میگه، چون با آمدن صورت مرکب درست میشه، پس بس میره رو مرکب. میگم این مرکب از ماده میاد یعنی چی؟ ان الماده میاد یعنی بعد از ماده میاد، یا اون ماده در این مرکب به کار میره، این معنیش چیه که انشاءالله توضیحش میاد. بعد رابطه ماده با صورت رو بیان میکنه، که گفتن ماده به سمت صورت میرود یا تعبیر کردن مشتاق به صورت است. آیا این درست یا غلط؟ این معنیش چیه؟ میگه هر دو تعبیر باطله. چه بگید ماده به سمت صورت میرود باطله، چون صورت رو به ماده میدهند نه او کسب کنند. پس این چه تعبیر کنید به سمت ماده میرود، به سمت صورت میرود، غلط. و اون تعبیر دوم هم که ماده مشتاق صورت، اونم میگه غلط. اشتیاق نفسانی که وجود نداره چون ماده نفس نداره، اشتیاق طبیعی هم وجود نداره، اینم اثبات میکنه. بعد آخر سر میگه که من نمیفهمم، شاید کسی دیگه بفهمه، به کسی دیگه مراجعه کن، شاید اون برای توضیح بده. بعد هم استثنا میکنه که در یه جا میتونیم ماده رو مشتاق بگیریم، ولی اون اشتیاق مال ماده نیست، مال صورت، که اونجا هم اشتیاق ماده رو باز نفی میکنه. با این کلام فصل تموم میشه. کل مطالب فصل رو من عرض کردم طوری که هم اصل فصل فهرست بشه و هم رابطه مباحث با هم روشن بشه. این مباحثی که ما در این فصل 8 صفحه‌ای میخوام بهش بپردازیم، توجه کردید از کجا شروع شد به کجا ختم شد و رابطه مباحث هم روشن شد. اگر این فهرستی که من اول فصل عرض کردم در ذهنتون باشه، نیمی از فصل براتون روشنه. همیشه هم میتونه فهرست مطلب اگر گفته بشه خیلی کمک میکنه به فهم مطلب. خب حالا وارد بحث میشه. بعد از اینکه فهرست گفته شد به تفصیل وارد بحث میشه. اصلا ابتدایشون جسم توضیح میده، ولی قوام بالفعل جسم به صورتشه، یا میتوان به تعبیر دیگر گفت حقیقت شی به صورتشه. لذا در وقتی جسم توضیح میده، صورت جسمیه رو که محقق جسمه تبیین میکنه. یعنی قبل از این که به بیان هیولا بپردازه، صورت جسمیه رو که یکی از درکن جسم توضیح میده. چون جسم گفتیم چهار تا مبدا داره، چهار تا مبدا عام داره، دوتاش داخلیه که هیولا تو صورت جسمیه است. صورت جسمیه یکی از دو مبدا داخلیه و باید تبیین بشه. ایشون برای صورت جسمیه یه بیان جدا نمیاره. همون وقتی که داره جسم رو توضیح میده، چون قوام بالفعل جسم به صورت و در واقع حقیقت جسم به صورتشه، یعنی حقیقت هر شیء به صورتشه، چون چنین است، ایشون در همون وقتی که داره جسم رو توضیح میده، صورت جسم رو توضیح میده. بعدن به توضیح هیولا میپردازه و قرار شد که اینا توضیح داده بشن، اگرچه اثبات نمیشن ولی باید توضیح داده بشن، تعریف بشن. خب توجه کنید جسم چطوری تعریف میکنه. جوهرون، این یک قسمت از تعریفه، قسمت عامه تعریفه و مشتمل بر جنسه. جوهر جنسه برای جسم. الذی یمکن ان یفرز فیه امتداد، که بعدا معلوم میشه یفرز فیه امتدادات سلاس. یمکن ان یفرز، یفرز که میگه به خاطر اینی که همه جسما مشتمله بر امتداد ثلاث نیستن، مکعب مشتمله بر امتداد ثلاث هست، یعنی سه تا امتداد دفعه شما توش میبینید، اون خطوطی که در گوشه های در انتهای از سطوح مکعب هست که به گوشه خط میشه، اون خطوط رو ملاحظه کن، یه خط طول داریم، یه خط عرض داریم و یه خط عمق داریم، بقیه خطوط تکرار همیسه تا خطوطی زیادی داریم دیگه، ششت ست تو مکعب هست، هر سطحی به چهار تا خط منتهی میشه، شیشتا چهارتا میشه 24 تا، 24 تا خط داریم، البته بعضی خطوط رو بعضی دیگه منطبق میشه، ولی بالاخره از این خطوط سه تا خطش در تشکیل جسم دخالت دارن، بقیه تکراریه، ولی منظور اینه که همه این خطوط ثلاثه رو که در جسم معتبرن شما تو مکعب میابید، بالفعل میابید، لازم نیست فرض کنید، اما در کره هیچ کدوم از سه خط رو نمیابید، باید فرض کنید. اگر غیر یفرز نمی آمد جسم شامل کره نمی شد، و اینکه جسم بتواند شامل کره بشود غیر یفرز رو ذکر کرد که جسم عبارت است از جوهری که درش فرض شود، ولو بالفعل این خطوط نباشد. بعد مطلب بعدی اینه که یمکنن یفرز گفته، پس به یفرز اکتفا نکرده، یمکنم آمورده، اینو برای چی آمورده؟ چون در تعریف جسم اینطور نیست که حتما فرض کنیم، ممکنه ما فرضم نکنیم، کره رو در جلوی ما بذارن اصلا ما توجه نکنیم که فرض کنیم، ولی امکان فرض درش هست، همین کافیست که جسم به جسم کنند، پس فرض لازم نیست، امکان فرض کافیه. توجه کردید بالفعل بودن لازم نیست، فرض باید شود، فرضم لازم نیست بالفعل باشد، همین اندازه که امکان فرض باشد کافی است. پس این که گفته یمکن ان یفرز فیه امتدادون و امتدادون و امتدادون به این مناسبت است، یمکن آورده، یفرز آورده، به این جهتی که گفتیم، یعنی یفرز آورده تا جسم اختصاص به مثل مکعب پیدا نکنه، شامل کرم بشه. یمکنن یفرز گفته زیرا که ممکنه شخصی فرض نکنه، حتما جسمیت که به فرض ما وابسته نیست، به امکان فرض ما وابسته است، همین که امکان فرض داشته باشه، یعنی این جسم طوری باشد که ما بتوانیم در اشتباط رو فرض کنیم، کافیه جسم اسمش جسم بزنیم. خب تعریف جسم روشن شد، نداره خط، نداره کنه عمق هم نداره، امتداد، امتداد اون امتدادی که شما میفرمایید برای عمقش برای طول عرضش هم هست، اینا فرضی هست، امتدادی که در مکعب هست مشهوده، بالفعله، در کره شما عمق رو فرض میکنید، خب طول عرض هم دارید فرض میکنید، از بالا میاد پایین عمق، خب از اطراف برید، از شرق برید به غرب، یا از اون یکی به اون یکی برید میشه طول عرض، توجه میکنید، از شرق به غرب عمق حساب کنید، از بالا پایین میشه طول عرض، ولی ندارید خطی، خطا هم فرضیه، مثلا فرض کنید محور رو میگن، محور کره که کره دورش میچرخه، خب خط فرضیه، قطر خط فرضیه، ندارید خطی تو کره، فرض میکنید، بله هم عمق داریم، هم طول داریم، هم عرض داریم، ولی طول و عرض و عمق با امتداد بیان میشن، شما امتداد ندارید، مگر این که بگید ما امتدادی رو که میابیم لحاظ میکنیم، خب اون باز فرضه، توجه میکنیم، اون وقت تازه امتدادها هم باید الان صورت قوائم باشه، الان توضیح میدن، شما تو کره میتونید هر جورتون خواست فرض کنید، اون دلیل جسمیت نیست. اگر به این صورت که هر چهار تا هر سه خط قائمه باشن فرض کنید دلیل جسمیت. حالا یا فرض کنید یا وجود داشته باشه، اصلا در مکعب خطوط وجود داره، امتدادا وجود داره، در کره وجود نداره. باید ملاحظه کرد حالا ما امتداد و امتداد خطی میگیریم و کار خوبی هم میکنیم، چون امتداد عمق یعنی فقط در عمق تقسیم میشود، امتداد طول یعنی فقط در طول تقسیم میشود، و امتداد عرض یعنی فقط در عرض تقسیم میشود. خب اگر خط رو ما ملاحظه کنیم، خط فقط در یه جهت تقسیم میشه، پس میتونه عمق رو نشون بده، تنها عمق رو نشون بده، میتونه تنها طول رو نشون بده، میتونه تنها عرض رو نشون بده. سه تا خط درست میکنیم که عرض رو نشون بده. پس این که ما خط داریم فرض میکنیم کار درست میکنیم. این سه خط رو شما تو کره ندارید، تو مکعب دارید، پس تو کره داریم فرض میکنیم. بله دیگه، حالا اگر عمق بدون طول عرض پیدا نشود، شما وقتی عمق رو فرض میکنید معنیش اینه که طول عرض هم بل التزام فرض کردید، یا به تزام، البته به التزام. ولی خب فرض التزامی شاید کافی نباشه، فرض بالفعل لازمه. البته هست کنم امکان فرض کافیه، حالا لزومی هم نداره حتما فرض کنید، امکان فرض کافیه. چه کنید این ست خط رو ایشون میگه الان سبیل قوائم باشد، یعنی بر هم عمود باشند، همدیگرم قطع کنند و بر هم عمود باشند. خط اگر بخواد خطی رو قطع کنه لازم نیست بر او عمود باشه، میتونه به صورت مایل اون خط رو قطع کنه. ولی اگر عمود باشه فقط در یک نقطه یک عمود میتوان فرود آورد، اگر مایل باشه در یک نقطه ممکنه خطوط زیادی رو وارد کنه، اما عمود یکی بیشتر نمیشه. خب وقتی یه خط رو به خط دیگه عمود میکنید و اون خط خط اول رو قطع میکنه، چهار تا زاویه قائمه درست میشه. اگر قطع نکنه دو تا زاویه قائمه درست میشه، اگر قطع بکنه چهار تا درست میشه. و ما گفتیم قطع بکنه، در جسم لازم است که این دو خط هم دیگه رو قطع کنه، پس چهار تا قائمه درست میشه. بعد میخوام خط سوم عمود کنیم. عمود کردن خط سوم به این صورته که مثلا فرض کنید صفحه کاغذی رو بذارید، روی اون صفحه کاغذ دو تا خط عمود بکشید، یه خط به عرض کاغذ، یه خط به طول کاغذ. این دو خط همدیگر در یه نقطه قطع میکنن و همونطور که توجه میکنید چهار تا زاویه قائمه تشکیل میدن. بعد اگر بخواهید سومی رو بر اینها عمود کنید به این صورت باید باشه، مثلا مدادی رو خودکاری رو طوری انتخاب کنید که بر نقطه تقاطع اون صفحه عمود کنید، یعنی قائمش کنید بر صفحه. صفحه کاغذ روی زمین نهاده شده، بعد شما یه دونه مداد رو روی محل تقاطع این دو خطی که روی صفحه کشیده شدن و در واقع روی زمین خوابیدن قائم میکنید. اینجا سه تا خط عمود بر هم تشکیل میشه، راه دیگه ندارید. راه دیگه برای اینکه سه تا خط عمود بر هم تصور کنید ندارید. باید دو خط رو افقی روی زمین بخوابونید که باز بر هم عمود شدن، که توجه میکنم به صورت یه به علاوه بر هم عمود شدن، در محل تقاطعشون یه مدادی رو قائم کنید، به تعبیر فارسی به ایستانید. اون وقت میبینید که سه تا خط بر هم عمود میشن. با عمود کردن دو خط چهار تا زاویه قائم پیدا کردیم. حالا سومی رو که قائم میکنیم چند تا زاویه قائم پیدا میشه؟ ملاحظه کنید این مداد بر بالای صفحه قائم شده و درست رو نقطه تقاطع اون دو خطی که روی صفحه کشیده شدن واقع شده. پس این مداد با چهار تا خط مرتبطه، با چهار تا خط و روی هر چهار تا عمود. پس خود همین مداد به تنهایی چهار تا زاویه درست میکنه، چهار تا زاویه قائم درست میکنه، چهار تا زاویه از اول خود اون دو تا خط، اون دو تا خط داشتند. این خط واحد که قائم میشه روی اون دو تا خط با چهار تا خط مواجهه، چون چهار تا خط، اون دو تا خط هم دیگر قطع کرده بودن، ادامه داشتن. بنابراین این خط سوم که وارد میشه روی محل تقاطع با چهار تا خط مرتبط میشه، یعنی دو تا نیم خط که مال بیان طول بودند، دو تا نیم خط مال بیان عرض بودند، این خط سوم که مال عمق با هر چهار تا نیم خط مرتبط میشه. وقتی با چهار تا نیم خط مرتبط شد، با هر کدوم از این چهار تا زاویه قائم درست میکنه. پس خود این عمود سوم ایجاد کننده چهار تا زاویه قائم است. ولی گفتیم این عمود سومم باید اون دو عمود رو قطع کنه، یعنی این مداد باید از اون کاغذ عبور کنه بره پایین، مثل اینکه یه مداد دیگر از زیر تازه قائم کردید بر اون محل تقاطع. اون هم باز با چهار تا خط مرتبطه، اونم چهار تا زاویه قائم درست میکنه. پس این خط سوم که وارد میشه در وقت ورودش چهار تا زاویه درست میکنه، وقتی از اون محل تقاطع خروج کرد و ادامه پیدا کرد بازم چهار تا دیگه درست میکنه، میشه هشتا. چهار تا که اول داشتیم مجموع میشه دفتر. خب یعنی سه تا خط عمود بر هم تصویر کردیم و بیش از سه تا خط عمود بر هم تصویر نمیشه. پس در جسم شما امکان داره سه خط عمود بر هم فرض کنید، بیش از این دیگه امکان نداره. جسمم متقوم به همین امتدادات ثلاثیست که یمکنو فرض و حافل جسم متقوم به این امتداداته. یکی از این امتدادات رو بگیرید جسم نیست سطحه، دومی رو بگیرید جسم نیست خطه، سومی رو بگیرید جسم نیست نقطه است. پس جسم متقوم به این ستا است. بدون این ستا ممکن نیست جسم تحقق پیدا کنه. پس جسم متقبل به این ستا است و این ستا همون صورت جسمی هم که ما میگوییم، که قوام جسم هم دونه هست. خب با این بیانی که ما برای جسم کردیم زمنان صورت جسمی هم بیان شد، که صورت جسمیه مقوم جسم است، یعنی همون امتدادات ثلاثی است که بر هم قائمند. همون امتدادات ثلاث رو میگیم صورت جسمیه، که یمکن فرضها، و این صورت جسمیه موجود در جسم. امتداداتش رو شما میتونید فرض کنید، ولی خودش موجود، اون احتیاج به فرض شما نداره. اینطور نیست که با فرض شما بیاد و بدونی فرض شما حاصل نباشه. امتدادات فرض شما رو میطلبه، یعنی خطیب اگر بخواد بیاد فرض لازم داره، و الا خود اون طول و عرض و عمق بدون این که با امتداد بیان بشه حاصله، همونی که به ذهن شما رسید که فرمودید خود کار و عمق هم داره، که من عرض کردم طول و عرض هم داره. اون طول و عرض و عمق واقعی چه داره؟ صورت جسمش. اگر ما بخواهیم به صورت امتداد درش بیاریم باید فرض کنیم. پس هر جسمی دارای این امتدادات ثلاث به همون معنای حقیقیش که عرض کردیم هست که احتیاج به فرض نداره، یعنی همون بعد ثلاثه رو داره، ولی بعد همون امتداد فرق نمی کنه، و اون امتدادات ثلاث میشه صورت جسمیه و قوام جسم به همین. توجه شدید؟ هم جسم تعریف شد جوهر اون چزا، همون کذاش که صورت جسمی رو نشون میده بیان شد، پس صورت جسمی روشن شد. یکی از دو مبادی جسم که صورت جسمی است بیان شد. حالا باید مختصرا درباره این صورت جسمی بحث کنیم. آیا صورت جسمی امتدادات معین است یا تعیین در شخص نشده؟ به تعبیر ایشون آیا امتدادات مفروضه است، یعنی امتداد خاصی که فرض میکنی، یا نه مطلق امتدادات؟ یه امتداد معینی رو ما صورت جسمی نمیدیم. جواب اینه که صورت جسمی امتدادات معین نیست، صورت جسمی فقط امتدادات، اما معین بودنش لازم نیست. دلیلش اینه که شما یه مومی رو با امتداد معینی امتداد میدید، طولش رو تعیین میکنید، عرضش رو تعیین میکنید، عمقش رو تعیین میکنید، امتدادات معین درست میشه. یا یه آبی رو تو یه ظرف مثلا مکعب شکلی میریزید که امتدادات ثلاثه معینه پیدا میکنه، بعد آب رو در ظرف دیگه وارد میکنید یا موم رو به شکل دیگه در میارید، امتدادات معین به هم میخورن، ولی نه جسم از جسمیت میفته نه صورت جسمی باطل میشه. از اینجا میفهمیم که جسم یا صورت جسمی متقبل به امتدادات معین نیستن. اگر متقبلین به امتدادات معین بودن با از بین رفتن اون امتداد معین از بین می رفتن. متقبلن به اصل امتدادات به هر نحوی که شد. اصلا نه جسم متقبل به امتدادات معینه و نه صورت جسمی. پس این امتدادات معین چی هست؟ این تعیین از کجا میاد؟ اصل الامتداد رو میگین صورت جسمی، اصل الامتدادات رو میگین صورت جسمیه و اسمش رو میذارین جوهر. چه مقبم جسم است؟ جسم هم جوهره، جوهری مقبم جوهره، اما اونی که تبدیل میشه اون مقبم جوهر نیست. اگر مقبم نیست باید ملحق باشه، چون بالاخره تعیین میاد، تعیین تو جسم حاصل میشه، وجود داره. اگر به عنوان مقبل وجود نداره به عنوان ملحق وجود داره. اگر ملحق باشه میشه عرض. پس امتدادات معینه عارض است، ولی اصل الامتدادات جوهر است و مقبل، عارض دیگه نیست. امتدادات معینه رو کمیت جسم مینامیم، یا به تعبیر دیگه جسم تعلیمی مینامیم. خود جسم جسم طبیعیه که دارای صورت جوهری است، اما این جسم معروض یا کمیتیست، یعنی معروض امتداد معینیست. این امتداد معین که کمیت جسم تعلیمی نامیده میشه. بنابراین جسم طبیعی میشود موضوع برای جسم تعلیمی و جسم تعلیمی میشه عارض برای. با این بیان فرق بین جسم طبیعی و تعلیمی هم روشن شد، یا به تعبیر دیگه فرق بین صورت و کمیت معلوم شد. صورت و کمیت هر دو امتدادن، اما اون صورت اصل امتداده، کمیت امتداد معینه. این است که میگوین فرق بین جسم، فرق بین صورت جسمیه که محقق جسم است و بین جسم تعلیمی که عارض است، فرق به تعیل و اطلاقه. گفته شده دیگه، صورت جسمیه مطلقه اما جسم تعلیمی معین. وقتی شما مثلا جسمی رو به صورت کره در میارید، کرویت جسم تعلیمیه، عوضش میکنید، مکعبش میکنید، جسم تعلیمیش عوض میشه، اما جسم عوض نمیشه. پس جسم تعلیمی با صورت جوهریه فرق میکنه، با صورت جسمیه که جوهره فرق میکنه. دیگه مطلب تقریبا روشن شده با این بیانی که از کردم. بیش از این دیگه لازم نیست در باره صحبت کنیم. فقط یه مطلب باقی مونده که به عنوان مقدمه ذکر شده، اونو وقتی رسیدم عرض میکنم. بعدم وارد مبادی جسم میشیم که البته یکی از مبادی که صورت اشارتاً توضیح داریم. بیشتر بحث ما در باره هیولا خواهد بود.
این شکل
ظاهری
جسم
اونجور تعلیمی شده؟ نه، شکل رو نمیگیم. صورت جسم تعلیمی شکل،
ابعاد فعلیش،
شکل رو گفتن کیفیته، یعنی اختلاف در مورد شکل. ولی قول حق اینه که کیفیت مختص به کمیته، یعنی شکل کیفیتیست مختص به جسم تعلیمی، خود جسم تعلیمی نیست. جسم تعلیمی همون امتدادات معین است. این امتدادات معینه گاهی به این کیفه، گاهی به اون کیفه، گاهی به این شکل، گاهی به اون شکل. البته وقتی شکل رو عوض کردید، اون امتداد معین هم عوض میشه، و بالعکس اگر امتداد معین عوض کنی، شکل هم عوض میشه. ولی این دوتا یکی نیستن، عوض شدنشون، تبدیل شدنشون لازم ملزوم یک دیگره، ولی یک چیز نیستن. یکی کیفه، یکی کمه. شکل رو بنابر قول حق کیف میتونن، اما جسم تعلیمی کمه. آخه کیف و کم که یکی نیستن.
یا اگه اینجور بکنیم امتدادات فعلیش همون جسم تعلیمیش،
امتدادات فعلی همون جسم تعلیمی، صرف بدی نیست. امتدادات بالفعل همون جسم تعلیمی است. وقتی عوض کردید، امتدادات بالفعل عوض میشه، ولی اصل امتداد عوض نمیشه. دوباره امتداد بالفعل جدیدی درست میشه، جسم تعلیمی عوض شده، دوباره درست شده. امتداد بالفعل رو جسم تعلیمی بگیری ببیند.
سرویس
تعریف جسم رو
در
آوردن، برای
تعریف جسم
کردن
شده مقبل جسم مقبل
مدون تعریف. نه، تعریف نگوردیم. ما اون که در تعریف لازمه بیاریم جنس و فصله، که جنس حاکی از ماده است و فصل حاکی از صورت. ما در اینجا امتداد سلاس رو به منزل فصل قرار دادیم. پس این امتداد سلاس باید اشاره به صورت داشته باشه. اون جوهر به منزل جنسه، اون باید اشاره به ماده داشته باشه. حالا چطوری اشاره به ماده داره؟ بعدم بیان میکنیم که هیولا جوهره، نه جوهریت اشاره به هیولا داره در تعریف جسم. هیولا جوهره، و ما جسم رو که جوهر میدونیم، نه جوهرون یعنی هیولا. جوهرین یعنی واقعا جوهره، اون تا چون مشتمل بر هیولای جوهری است، خودش هم میشه به جوهر. البته صورتش هم جوهره.
نم تحریفی که باشیم جوهری مقابل جوهر، این داره امتداد رو وقتی میبینیم جوهر میشه جوهری مقابل جوهر.
جوهری مقوم جوهر است، یعنی صورت جسمیه هم مقوم جسم است هم مقوم ماده است، مقوم هر دو. منطور ما وقتی گفتیم این جوهر مقومه، منظورمون مقوم جسم بود نه مقوم هیولا. مقوم هیولا چون هیولای بلغوبه رو بلفل میکنه، از اینجاست مقوم. مقوم صورت چون صورت، مقوم جسم چون جسمی که مرکب است و آمدن جزء بعدیش قوامش رو پیدا میکنه و حاصل میشه. یعنی بلفل کننده هیولاست و تحقق دهنده جسم، مقوم عرضه میشه دیگه. صفحه 13 است، این صفحه اول. فصلون، فصل دومه. فی تعدید المبادع لطبیعیات، میخوام بشمریم مبادی طبیعیات رو. اما علی سبیل المصادرت و الوضع میشماریم، نه علی سبیل الاثبات و تصدیق. نمیخوام اثبات کنیم تا به تصدیقتون بدیم، یعنی به صورت مصادره به اصل موضوع میشمریم تا در جای خودش اثباتش میکنیم. مصادره و وضع این قبلا توضیح داده شد، خیلی با هم تفاوت ندارن. تفاوت مختصری بینشون هست که یکی با خوشبینی به گوینده عکس میشه، دیگری مثلا اونچنان خوشبینی توش نیست، ولی هر دو به اعتماد این که در جای خودش اثبات می شود. ثم این للامور اتباعی مبادع، امور طبیعی مبادی دارن. چه مبادیشون رو ما باید در اینجا بحث کنیم؟ ما هنوز وارد بحث طبیعی نشدیم، چون قرار شد قبل از اینکه مطالب طبیعی مطرح بشه مبادی طبیعی مطرح بشه، پس وارد بحث مبادی میخوام بشه. تعبیر ایشون تبایی است. تبا تب طبیعت هر سه از یه ماده مشهور معلومه، بعدن هم در فصل مربوطه بحث خواهیم کرد اینشالله، چون فصلی هم در باره طبیعت و مشتقات طبیعت داریم، قبلن در فهرست مقاله این مطلب رو عرض کرده بودیم. طبع و طبیعت و طبع از یک مادند، ولی اطلاقشون یکسان نیست، یعنی بر موارد یکسان اطلاق نمیشن. طبیعت بر مادیات اطلاق میشه، اما طبع و طبع اما گاهی در باره نفس هم طبع یا طبع به کار میره، اما طبیعت به کار نمیره، چون طبیعت مخصوص مادیاته و نفس از مادیات نیست، لذا طبیعت رو در موردش به کار نمیبرن، اما طبع و طبع به کار میره. ایشون در اینجا میفرمد للامور طبعی مبادع، عام میگیره، هم شامل طبیعت عنصری شود و هم شامل طبع فلکی شود، هر دو رو میخواد شامل بشه، چون بحثی که ما میکنیم اختصاص به عنصر نداره، در افلاش هم هست، پس باید کلمه عام میبیاریم. و سنعدها، ما اینا رو میشماریم. چجوری میشماریم؟ شمردن به همراه اثبات میفهمد نه، و نزعها اثباتش نمیکنه، نزعها یعنی به عنوان اصل موضوع وضعش میکنیم، نزعها وضعن، یعنی به صورت وضع اصل موضوع این میاریمش، اثبات نمیکنیم. علاما ها بل واجب و فیها، به همون اندازه که درش واجب، در این مبادی واجب، یعنی در مبادی واجب است. این دو مثل علاما ها بل واجب و فیها دو جمعه جمعه میکنیم، یکی این که به مقداری که واجب است ما مطرحشون میکنیم، علاما ها بل واجب و فیها، یعنی به مقداری که واجب است فیها در مبادی ما اونها رو وضع میکنیم و بحث میکنیم. یکی دیگه این که علاما ها بل واجب و فیها، یعنی بنابر آنچه که واجب است در مبادی، در مبادی چی واجبه، واجب است که در هر علمی به عنوان اصل موضوع طرح شود و در علم فوق اثبات شود. چون این چنین واجب بوده، ما هم به خاطر رعایت این واجب در اینجا در باره اثبات این مبادی بحث نمی کنیم، بلکه اینها رو به عنوان اصل موضوع وضع می کنیم. پس وضع می کنیم اینها رو به عنوان اصل موضوع چون واجبه در اونها این چنین است. یه معنا وضعشون می کنیم و به اندازه واجبی که داریم در بارشون بحث می کنیم. اینم دو معنا و نوتی ماهیاتها، اثباتشون نمی کنیم ولی ماهیاتشون رو به شما عطا می کنیم، یعنی تعریفشون می کنیم. چون تعریف وظیفه ماست، اثبات وظیفه علم فوقه. این قبلا اشاره کردیم. فنقول ان الجسم الطبیعی هو الجوهر الذی یمکن ان یفرز فیه امتداد، ممکن است در این جسم، جوهری است که ممکن باشد در او امتدادی فرض شود. این یمکن ان یفرز رو توضیح دادم دیگه، احتیاج به توضیح نداره. امتداد یعنی امتداد طولی. خود ابن سینا در تعریفی که تو الهیات میاره امتداد رو تعیین میکنه. اول میگه امتداد طولی، بعد میگه عرضی، بعد میگه عمق. اینجا هیچ کدوم اسم نمیذاره، اینجا میگه امتداد و امتداد و امتداد، ولی اونجا اسم میذاره. البته لزوم هم نداره اسم بذاره، این همینجا هم که گفته درسته، اونجا هم که میگه درسته. اون یه توضیح اضافه داده شده، اینجا اون توضیح نیمده، اونجا توضیح آمده. یفرس فیه امتدادون یعنی یک امتداد، بعد و امتدادون آخر و امتداد دومی، که این امتداد دوم باید مقاطع اون لهو علا قبائم، قطع کند اون امتداد اول رو بر زاویه های قائمه، یعنی بر چهار تا قائمه، که روشن این دو خط وقتی امریه رو قطع میکنن چهار تا قائمه تشکیل میدن. اگر یکی بر دیگری فرود بیاد دو تا قائمه است، اما اگر قطع کنه چهار تا قائمه است. قطع میکنه رد میشه دیگه، عبور میکنه. چهار تا دو تا قائمه روی این خط افقی به وجود میاد، دو تا دیگه هم زیر خط افقی به وجود میاد، مجموع میشه چهار تا. و امتدادون سالسون، اینا همه فاعل نایفاعل یفرزه. امتدادون، امتدادون آخر و امتدادون سالس، اینا نایفاعلای یفرزه. و امتداد ثالثی می شود فرض شود که مقاطع است لهما جمیعا، هر دو امتداد قبلی رو قطع میکنه، بازم قطعش علا قوائمه، یعنی طوری قطع میکنه که بر اونها عمود بشه، قائمه بسازه، کشکن دوازده تا قائمه بسازه، یعنی مجموعا دوازده تا قائمه میشه، نه اینکه این یکی، یکی هشتا بسازه. خب تا اینجا جسم رو معنا کرد، حالا از کونهو میخواد صورت جسمی رو بیان کنه. و کونهو به هازه صفه هو و صورت اللتی به ها سار جسمه، کون الجسم به هازه صفه همون صورتیست که به وسیله اون صورت این جسم جسم شده، چون صورت مقبب جسمه و اگر صورت نیاد جسم جسم نمیشه. اون صورتی که مقبم جسمه کون و جسم به حاضر صفه هست، یعنی کونهو به حیث یمکن ان یفرز فیه امتدادات ثلاث. خود صفت رو نمیگه صورت، خود صفت یمکن ان یفرزه، این رو نمیگه صورت. کونهو به حیث رو میگه صورت، یعنی اینطور بودن، یعنی این جسم طوریست که میشه درش این فرض رو کرد، این میشه درش فرض کرد صورت نیست. این که جسم این چنین است که بتوان در او این فرض رو اجرا کرد صورته، یعنی اون واقعیتی که دارد که به ما اجازه این فرض رو میدهد اون واقعیت صورت، نه اون امکان فرض ما یا خود فرض ما. امکان فرض ما که جوهر نیست، خود فرض امام همونجور. اون واقعیتی که به ما امکان فرض میدهد که واقعیت خارجی است، اون صورته. توجه میکنید، دقت در عبارت بکنید، ببینید ایشون نمیگه خود اون صفت صورته، چون نه امکان صورته نه فرض صورته. اون واقعیت جسم که چنان است که به ما اجازه میدهد درش این چهار در این فرض رو بکنیم، اون میشه صورت، یعنی همون واقعیت خارجی، اون صورت. توی این کتاب شفا آن چرا که قبلا خوندیم باید دقیق تر بفهمیم. این مسائل جاهای دیگه هم بیان شده، اونطور با توسعه‌ای که شفا داره و دقتی که شفا داره چند جایی پیداش میکنه. هر مجهولی، هر مجملی باید اینجا معلوم و مفصل بشه شد. ولیس الجسم جسمن، از اینجا میخواد شروع کنه به اینکه آیا تعیین امتدادات هم مقوم جسمه، به صورتی که جسمیت جسم وابسته به این امتدادات معین باشه. جواب میده نه، امتدادات معین دخالت ندارن، اصل امتدادات باید باشه. ولیس الجسم جسمن به انه ذو امتدادات ثلاثه مفروضه. مفروضه مهمه، نفی که شروع شد روی این مفروضه میاد، یعنی جسم به وسیله اون امتدادات مفروضه ای که فرض شده و تعیین شده جسم نشده. جسم به خاطر امتدادات جسم نشده، جسم به خاطر اصل امتدادی که دارد جسم شده، نه به خاطر اون امتدادی که ما داریم درش فرض میکنیم. مفروضه یعنی اون که فرض شده بالفعل، و مفروضه بالفعل یعنی معین. پس مفروضه یعنی معینه، چون شما با فرضتون تعیین میکنید دیگه. مفروضه یعنی معینه. پس جسمیت جسم به امتدادات معینه نیست، یعنی غیر معینه لازم نیست. فاین در جسم یکون و موجودن جسما، به عنوان یک جسم موجود است. و ثابتن یکون و موجودن و ثابتن به عنوان یک جسم، جسم برش اطلاق میشه. و این قیرت الامتدادات الموجودت و فیه بالفعل، ولو اون امتداداتی که در جسم بالفعل موجودند تغییر کنند. قید بالفعل رو قید موجوده بگیرید، قید قایرت نگیرید. میتونه قید قایرت باشه، ولی منظور این نیست. منظور اینه که اون امتداداتی که بالفعل درش موجوده اونا در قوام جسم دخالت ندارن، تغییرم بکنن بکنن. امتداداتی که بالفعل موجوده یعنی اون امتداداتی که ما فرض کردیم یا فرض نکردیم واقعا هست. و این قدرت امتداداتی که موجودن در این جسم بالفعل، اینا تغییر هم بکنن جسم به حال خودش باقی است. به این دو مثالی که میزنیم توجه کنید، مطلب براتون روشن‌تر میشه. فإن الشمع یعنی نور، او قطعت من الماء، مقدار آب که در ظرفی ریختید، قد تحصل فیها، فیها ضمیرش برمیگرده به شمعه و به قطعه، به هر کدوم شد مفرد آورده، اگه تسمیه می آورد به هر دو برمیگردوندیم، حالا چون مفرد آمده به هر یک برمیگردوندیم. قد تحصل در این شمعه یا در این قطعه ابعاد بالفعلی، هم طولن هم عرضن هم عمقن، که این ابعاد محدود است به اطراف این شمعه یا به اطراف این قطعه، یعنی اطراف این پایان. وقتی که این شمع اینجا تمام میشه، خب امتدادی معین میشه، اون طرف دیگرش اونجا تمام میشه، امتداد دیگر تعیین میشه، و هاکذا طرف سوم. آب هم همینطور، آب با انتهاش میشه سنجید، یعنی هر جسمی همینطوره. جسم وقتی انتهاش رو ملاحظه میکنید، وقت امتدادش مشخص میشه. اگر جسم نامتناهی باشه، این دیگه امتداد مشخصی نداره. خب آب و شمعه ابعاد بالفعلی پیدا میکنند که ابعاد معینه، ثم از توب دل شکلن بطل کل واحد من احیان تلکل ابعاد المحدوده و الجسم باقی به جسمیته. بعد اگر استبدال شود، عوض شود، چی استبدال شود؟ هر یک از اون ابعاد، یا اینکه بفرمایید هر یک از اون شمع و آب. البته به ابعاد وجدی راحت ترید. ولی خب چون کلمه شکلن بعدش آمده، بهتره که بگردونیم به شمعه و قطعه. قطعه و شمعه اگر مبدل شون به لحاظ شکل، شکلن تمیزه، از حس شکل، یعنی به لحاظ شکل عوض بشه. بطل کل واحد من اعیان تلک الابعاد، باطل می شود هر یک از اعیان این ابعاد. اعیان دقت کنید یعنی اشخاص. ابعاد باطل نمیشن، اشخاص ابعاد باطل میشن، یه شخص دیگه جانشین میشه. اصل ابعاد از بین نمیره، شخص ابعاد از بین میره. لذا ایام توجه کنید یعنی اشخاص. اشخاص این ابعاد محدوده و معینه باطل میشن و حصلت ابعاد و امتدادات دیگری، یعنی یه شخص دیگری از ابعاد درست میشه. ول جسم و باقین وابش حالی است، در حالی که جسم باقیست به جسمیتش. که لم یفسد و لم یتبدل، لم یفسد و لم یتبدل، نه فاسد شده نه تبدیل شده، یعنی نه از بین رفته نه عوض شده. اصل جسمیت باقیه، با اینکه امتداداتش عوض شد، یا بفرمایید امتدادات معین از بین رفت، با وجود این میبینید که جسم به جسمیت خودش باقیه. از اینجا میفهمیم که قوام جسم به اون امتدادات معین نیست، اگر چه قوامش به امتداد هست. خب جسم باقی موند، اون صورت جسمیه چی میفهمه؟ صورت جسمی هم همینجور میبینید که اون امتدادات معین باطل شدن، عوض شدن، ولی اون صورت جسمیه که مقبم جسمه باقیست به حال خودش. پس صورت جسمیه هم متقبم به امتدارات معین نیست، همونطور که جسم متقبم نیست. و صورت اللتی اوجبناها لهو، صورتی که ما واجب دانستیم اون صورت رو لهو، یعنی برای جسم، چون مقبم قرارش دادیم و مقبم واجبه موجود باشه، برای هر متقبمی مقبم واجبه. ما صورت رو که مقبم جسم میدونستیم واجب قرار دادیم برای جسم و باید هم واجب قرار بدیم. صورتی که واجب کردیم اون صورت رو برای جسم، لا تبطل، ثابتتون لا تبطل، این و صورت مبتداست، ثابتتون لا تبطل که بعدا میاد خبرشه. این وحی انهو به حیث و ان به حیث و یمکن ان تفرس بیه تلکن امتدادات بیان صورته. صورت چیست؟ صورت این است که جسم به طوریست که ممکن است تفرس در اون جسم تلکن امتدادات، این امتدادات سلاسهی که علا سبیل القوائم باشند. صورت بودن جسم است به این حیث، به این نحوه که بتوانیم درش امتداد رو به ثلاثه کذایی رو فرض کنیم. این فرماد این صورت که معنایش این است، ثابتتون لا تبطل، ثابت باطل هم نشده یا باطل هم نمیشود. خب توجه شدیم تا اینجا ما از بین مبادی جسم فقط صورت رو اشاره کردیم، صورت جسمیه رو. صورت نوعی از مبادی جسم مطلق نیست، یعنی مبدا عام حساب نمیاد، اون مبدا خاصه، یعنی صورت هست برای اجسام نوعیه. هر نوعی از جسم صورت مخصوص خودش داره. صورت نوعی مبدا هست، منتها مبدا مطلق جسم نیست. اونی که مبدا مطلق جسمه و در تمام اجسام یکسان وجود دارد صورت جسمی است. این که هست که در تمام اجسام چیزی یکسان وجود دارد به خاطر این که اختلاف در اون تعیین این امتداداته، نه در خود امتدادات. اصل امتدادات رو ما صورت جسمی قرار دادیم، اصل امتدادات در هر جسمی هست و یکسان، هیچ فرقی نمی کنه. بله امتدادات معینه فرق میکنه، امتدادات معینه که صورت نبودن، صورت به علاوه عارضش یعنی جسم کمی بود، جسم تعلیمی بود، صورت به علاوه عارض میشد امتداد معینه. و ما بحثمون الان در صورت خالصه، عارضش کار نداریم. این صورت خالص که صورت جسمی نام دارد در تمام اجسام یکسانه. لذا اگه از ما بپرسن چند تا صورت جسمی در عالم داریم میگیم یکی بیشتر نداریم. همونطور که در عالم کون فساد یه هیولا بیشتر نداریم، هیولا اولا صورت جسمی هم یکی بیشتر نیست. این تفاوت ها چی نگید؟ مال صورت جسمی هم مال هیولا نیست، مال صورت نوعیه هست. بعد مال صور عرضیه هست که بر عرض هم اطلاق صور میکنیم، در وضع جا میگیم اطلاق صور میکنیم، یا من مربوط به صور عرضیه هست. صور نوعیه که میان نوع رو درست میکنن، صور عرضیه که کنار صورت نوعیه قرار میگیرن شخص میسازن. اختلافات نوعی مال صورت نوعی است، اختلافات شخصی مال صورت نوعی و علاوه صور عرضی است. ولی بحث ما الان در مطلق جسم بدون اختلاف، لذا الان بحث ما در هیولا و صورت جسمی است. صورت نوعی را مطرح می‌کنیم در جایی که لازم بدونیم، اما بحث اساسی ما که داریم در مبادی عامه مطرح می‌کنیم درباره صورت جسمی و هیولا است. فقط اشیر لکه الی هذا، به این مطلب اشاره شد فی غیر هذا الموضع، در غیر این محل به شما گفتیم که امتدادات معین صورت جسمی نیستند. امتدادات یا کون الجسم به حیث و کذا صورت جسمی است. اون تعین از کمیتی که عارض بر این صورت جسمی می شود حدید میاد، که ما اسم اون کمیت رو جسم تعلیمی گذاشتیم. اینو در غیر این موضوع به شما گفتیم، یعنی در بحث منطق تو بحث قاطقوریاس، یعنی مقولات عشق در اینجای مطلب بیان شد. و علمت و تو که اون قسمت رو خوندی دانستی که حاضر امتدادات معینته یا کمیت و اقتارهی، این امتدادات معین خود جسمیت و صورت جسمیه نیست، بلکه کمیت و مقدار اقتار جسمش، مقدار عرضی چه قابل تبدیل و تبدله، چه ما اسمش جسم تعلیمی گذاشتیم. رهیت تلحقه مقوم جسم نیست، لاحق جسمه. یعنی بعد از اینکه جسم تمام شد جسمیتش، وقت تلحقه این بهش ملحق میشه، جز عوارضه، جز ملحقاته و تتبدل، تبدل هم پیدا میکنه، در حالی که حقیقت شی نباید تبدل پیدا کنه، پس این جز حقیقت شی نیست، بیرون حقیقته، عارضه. و صورته و جوهره لا تتبدل، در حالی که صورت جسم و جوهر جسم تبدیل پیدا نمی کنه، چون حقیقتشه و حقیقت نباید تغییر کنه. خب مطلبی که باقی مونده بود عرض کردم وقتی رسیدم عرض میکنم اینه که گاهی به خاطر تبدل اعراض یا تبدل صور کمیت عوض میشه. یعنی عرضی تبدیل میشه، کمیت جسم عوض میشه، یا صورتی به صورت دیگه متحول میشه، کمیت جسم عوض میشه. مثلا توجه کنید، آب رو حرارت میدیم، عرض آب تغییر میکنه، آب بارد بود حالا شد هار، صورتش از بین نرفته، یعنی انقدر حرارت رو زیاد نمی کنیم و ادامه نمیدیم تا آب تبدیل به بخار بشه و صورتش از دست بره، صورتش محفوظ میمونه اما فقط گرم میشه. اینجا عرض تغییر کرد، به دنبال تغییر عرض، یعنی حرارت تغییر شد، بروده تغییر شد به حرارت، به دنبال تغییر عرض آب منبسط شد، ازدیاد حجم پیدا کرد، حرارت باعث شد که آب یه مقدار اضافه بشه. پس توجه میکنید که کمیت به دنبال تبدل کیفیت حاصل شد، به قولشون تبدل عرض، تبدل عرض شد به دنبالش تبدل کمیت معینه شد، کمیت معین تبدیل شد. این در صورتی که تبدل عرض بشه و به دنبالش تبدل کمیت معینه. مثال برای اونجایی که تبدل صورت بشه و بعد هم به دنبالش تبدل کمیت معینه بشه، اینه که همین آب رو حرارت بیشتر بدید و یه خود ادامه بدید تا تبدیل به بخار بشه. بعد که تبدیل به بخار شد، اگر حرارتش بدید بیشتر تبدیل به هوا میشه، اون ذرات ریز آب خشک میشه، تبدیل میشه کاملا به هوا، اگر نه همون بخار. چه بخار بشود که مرکب من الماء و الهواست، چه خالصا هوا شود که اون ذرات ریز آبم خشک بشه. الا ای حالن تبدل صورت پدید آمده و با تبدل صورت باز حجم اختلاف پیدا کرده. خب روشن شد که تبدل صورت هم منشأ تبدل کمیت معینی می شود، همونطور که تبدل کیفیت منشأ شد. و ها
تبدیل به هوا که شد روشن،
تبدیل به هوا که شد حجمش عوض می شه دیگه، حجم هوا با حجم آب فرق می کنه، آب فشرده است، هوا تنوشه، حجم هوا بیشتره، یعنی کمیت معینه آب بعد از تبدل صورتش عوض میشه، همونطور که بعد از تبدل کیفیتش عوض میشه. بله بله، تجربه کردیم بر اون بدیهی، اگه تجربه نمی کردیم بدیهی نبود. باید این مطلب رو ایشون بیان بکنه، حالا چه بدیهی باشه چه غیر بدیهی، میگه مطلب بدیهی نباید بیان بشه. بله مشخص عرض میکنم، مشخص معلومه، ما تجربه کردیم، اگه ابن سینا نمیگو ما میدونستیم، ولی هیچ ربی نداره که چیزی که ما میدونیم ایشون بشه، بالاخره داره کتاب مینویسه مثلا شاید بگه، حالا دیگه زامنه این نیست که ما میدونیم یا نمیدونیم، مطلب بدیهی یا نظری همه باید گفته بشه. نه در بدخت نیست، بله صورت که تغییر میکنه صورت معین است، نه صورت جوهریه، اونی که عوض میشه صورت نوعیه، صورت جوهریه است، نه صورت معینه، یعنی صورت جسمی منظورتون، نه صورت جسمی عوض نمیشه، صورت جسمی عوض نمیشه، چون که آب وقتی هوا بشه بازم جسمه، بازم امتداد رو داره، ولی امتداد معین رو نداره. صورتی که در اینجا میگیم عوض میشه صورت نوعی است، یا اعراض یا صورت نوعی باید عوض میشه. صورت جسمی اگه عوض میشه که شعر دیگه میشه مجرد، صورت جسمیش عوض میشه، یعنی از این بره دیگه میشه معینه. الان بحث در همینه که صورت معینه داره عوض میشه، صورت معینه جسمیه عوض میشود اگر صورت نوعی عوض شد. صورت معینه نه، صورت معینه که عرض نیست، صورت معینه مجموعه عرض و معروضه، صورت معینه مجموعه عرض و معروضه، و صورت معینه همون صورت جسمیه است که معین شده، اون عوض میشه، یعنی تعیینش عوض میشه در واقع. صورت جسمیه یه معینه که عوض شده، این تعیینش عوض میشه، تعیینش زائل میشه، تعیین دیگه جاش میاد، نه خودش عوض میشه. پس هذه الکمیه رو ایشون میگه عوض میشه، نه خود صورت جسمی، صورت جسمی هست با کمیت معین، کمیتش از بین میره. اگه بفرمایید صورت معینه از بین میرود و منظورتون تعیینش باشه اشکال نداره، اما اگه بفهمید صورت معینه از بین میرود، یعنی خود صورت از ریشه از بین میره، غلط، صورت از بین میره، این صورت جسمی از بین میره، بعد از اینکه صورت نوعی از بین رفت یا بعد از اینکه تبدل اعراض حاصل شد، صورت جسمی از بین نمیره. تعین صورت جسمی که همون کمیت از بین میره. تعبیرشون همینه، میگه کمیت عوض میشه، نمیگه صورت جسمی عوض میشه. و حاضر کمیت رو بما تبعت تبدل اعراض فیه او صبر، این کمیت به دنبال تبدل اعراضی که فل جسم اتفاق می افتد یا تبدل صوری که فل جسم اتفاق می افتد حاصل می شود، تابع این تبدله. یعنی اگر شما عرض رو تبدیل کردید، عرض اون جسم رو تبدیل کردید، کمیتش هم تبدیل می شه. صورت نوعیه جسم تبدیل کردین، بازم کمیتش تبدیل میشه. یعنی این کمیت تابع اون تبدله. اگر این تبدل حاصل بشه، این کمیت هم متبدل میشه. او صبر اصل بر اعراضه، زمیر فی هم به جسم میگرده. کلما یسخن فیزداد و حجما، مثل آبی که داغ میشه حجمش اضافه میشه. این عبارت مثال برای هر دو میتونه باشه. یا سخن به سخونت معمولی کیفیت عوض میشه، یا سخن به سخونت شدید صورت عوض میشه. عبارت ابن سینا مثال برای هر دو میتونه باشه. خب تا اینجا بحث در جسم کردیم و در ضمن بحث در جسم، صورت جسمیه رو که یکی از مبادی عامه جسم است و مقبم جسم است نیز معرفی کردیم. حالا از اینجا لاکن حاضر جسم میخوام وارد بحث اساسی بشیم. از اینجا در واقع وارد بحث میشیم. جسم به ما و جسمون ملاحظه میشود، به ما و متغیرون هم ملاحظه میشود، به ما و جسمون مبادی دارد، به ما و متغیران اضافه مبادی دارد. از اینجا شروع به بحث میکنه. لاکن هازل جسم طبیعی من حیث و هو جسم طبیعی لهو مباده، از این حیثی که جسم طبیعی است مبادی داره، که عرض میکنیم چهار تاست، انشالله میخونیم، یکی رو خوندیم بقیهشم بعدا. و من حیث و اتوارون حیث قبله، و من حیث و کائنون فاسدون، از این جهت که این جسم کائن فاسده، یعنی فقط جسمیتش ملاحظه نمیشه، کون و فسادش هم ملاحظه میشه. بعد میگه بل متغیرون به جمله، به جمله غیر متغیرونه. بل متغیرون یعنی تغییر میکنه، حالا چه تغییرش تغییر کون و فسادی باشد یا تغییر دیگر باشد، به جمله تغییر میکنه. با این عبارت میخواد یه جوری افاده کند، اگرچه تصریح نمی کنه، ولی میخواد افاده کنه که تغییر با کون و فساد فرق داره. لااقل اهم از کون و فساده، چون کون و فساد تغییر جوهری است و تغییر میتوانه جوهری باشه، میتوانه عرضی باشه. یک شی تغییر جوهری بکند بهش میگیم کون و فساد، تغییر عرضی بکند بهش میگیم مثلا استحاله. هر دو رو تغییر شامل میشه. بعد میگه بل متغیرون بل جمله، یعنی به طور خلاصه متغیره. حالا دیگه تفصیل نمیگیم که چه نوع تغییری، به طور خلاصه یعنی به طور مجمل متغیره. حالا تغییر جوهری یا تغییر عرضی، این تفصیل نمیگیم، به طور مجمل بیان میکنم. بله؟ متغیر خیلی جسم، بل متغیرون. ببینید من حیث و کائنون فاسدون، بعد میگه و بالجملت متغیرون. حالا به جای بل متغیرون بالجمله، من از کردم و بالجملت متغیرون، یعنی به طور مجمل متغیر میشه. حالا متغیر به کون و فسادی که تغییر جوهریه، یا متغیر به استحاله که تغییر عرضیه. و من حیث و کائنون یا متغیرون لهو زیادتون فی المبادی. اگر به ماهو و جسمون ملاحظش کنید، چهار تا مبدا داره، اگر میخواد به ماهو و متغیرون ملاحظش کنید، لهو زیادتون فی المبادی، مبادی بیشتری پیدا میکنه. یعنی همون مبادی چهارگانه هستن، اضافه هم میشنن. سل مبادی التی بها تحصل جسمیتو، مبادی که به توسط اون مبادی جسمیت جسم حاصل می شود، یعنی مبادی جسم به محبت جسم. از اینجا دیگه شروع میکنه به این بحث. چهار تا اصلا، دو تا داخلی دو تا خارجی، و مهم اون دو تا داخلیه. خودشان میگه مهم اون دو تا داخلیه و وارد بحث همون دو تا داخلی میشه. آخر سرم به اون خارجی ها اشاره میکنه. فل مباد و لطی به ها تحصل جسمیتهو منها، یعنی بعضی از اون مبادی حلولاست، بعضی صورته، بعضی فاعله، بعضی قایت. صفحه 16 رو بیارید، کتابامون همه یه چاپه. صفحه 16، الان ما صفحه 13 این 4 صفحه بعد، 3 صفحه بعد بیارید. آخرین خط، آخرین خط چه خط 18 همه. و اما الجسم که باید سر خط نوشته بشه، خیلی بدجور وسط نوشته. و اما الجسم من جهت ما هو متغیر او مستکمل او حادث او کائن، فان له زیادت و زیادت مبدا. این اما الجسم که در صفحه 16 آمده، عطف بر این فل مباد التی بها تحصل جسمیت او که در صفحه 13 آمده. اینجا مبادی جسم به محب جسمون رو بیان میکنه، در صفحه 16 که 3 صفحه بعد، مبادی جسم من جهت محب متخیرون او مستکمرون او حادثون کارنون رو بیان میکنه. خب پس الان میخوام وارد مبادی جسم و محب جسمون بشیم. به تغییر و استکمال و کن و فساد کاری نداریم. می فرماید که مبادی که جسمیت جسم به وسیله اون مبادی حاصل می شود دو قسمند. یکی اونهایی که اجزاء وجود جسمند و به جز اونها جسم نمی تواند وجود بگیرد. اگر اونها نباشد، اگر اون اجزا نباشند نمیتونه وجود بگیره. یکی دیگه معطی وجوده، دو قسمه. یکی اجزایی که اجزاء وجودند، یکی هم مبادی اعطای وجود، معطی وجودند. معطی وجود فاعل و غایته، اجزاء وجود شی ماده و صورت شی. و میفهمد مهم این دوتاست در بحث ما، مهم این دوتاست. فاعل و غایت هم مهم هست، ولی در جای دیگه باید بحث بشه. بحث اساسی ما در این دوتاست که اجزای وجود هست. و اینا این دوتا رو اینطوری معرفی میکنه، میگه یکی به منزله چوب است برای تخت، یکی به منزله شکل است برای تخت. اونی که به منزله چوب است برای تخت در هر جسم دیگری اسمشو ماده میذاریم، اون که به منزله شکل است برای تخت اسمشو صورت میذاریم. یعنی یک جسم از اجسام رو که پیش ما معروفند و شناخته شده به که تخت است ذکر انتخاب میکنه، ولو ماده اون ماده ثانی است، هیولاش هیولای ثانی است، ولی براش مهم نیست. میخواد هیولا رو معرفی کنه، به ثانی و اولاش کار نداره. میگه که یکی از دو بخش جسم اونیست که به منزله چوب تخت است، بخش دیگر جسم اونیست که به منزله شکل تخت است. یعنی چی؟ یعنی چوب اگر باشد بالقوه تخت حاصل است، نه بالفعل. اما شکل اگر آمد بالفعل تخت حاصل است. پس هیولا میچنینه، اگر هیولا باشد دلقوه جسم حاصل است، صورت وقتی میاد دلفل جسم حاصل میشود. پس یکی از این دو مبدع برای جسم عبارت است از ما یکون الجسم بهی بالقوه، و دومی عبارت است از ما یکون الجسم بهی بالفعل. چیزی که جسم با آمدن او بالقوه است هیولا، چیزی که آمدن جسم با چیزی که جسم با آمدن او بالفعل است صورت است. ما یکون و بهل جسم و بالقوه هیولاست، ما یکون و بهل جسم و بالفعل صورته. این دو جز اینطورن که یکی شعنشین است که جسم باشد بالقوه، خودش جسم باشد بالقوه، دیگری این است که شعنشین است که جسم باشد بالفعل. همونطور که چوب شعنشین است که تخت باشد بالقوه، ولی شکل تختی شعنشین است که تخت باشد بالفعل. فالمواد التي بها تحصل جسمیته، یعنی جسمیت الجسم، موادی که با اون موادی جسمیت جسم حاصل میشه، منها ما هو اجزاء من وجوده و حاصلت فی ذاته، یعنی بعضی از اون مبادی هستن که اجزای وجود جسمن و در ذات جسم حاصلن. این منهای دیگه در ادلش لازمه، منها اینطور، منها اونطور دیگه. ادلش رو توجه کنید، صفحه 15 رو بیارید، یعنی یه صفحه خورده اید بعد، سطر ششم، فهذه المباد الداخله في قوام الجسم وللجسم مباد فاعله وقائيه. این عبارتی که من خوندم به جای و منهاست، پشتره و منها و منهای بعدی نمیاد. ادل این عبارت میاد منتها دیگه با کلمه منها نیست، با یه عبارت دیگه است. پس ادل اینم توجه شد این کجا میاد، اون فالمباد التي بها، بله، لاکن حاضر جسم طبیعی من هی صحبت جسم طبیعی لهو مباده رو ادلش رو تعیین کردیم، گفتیم در صفحه 16 میاد. ادل این یکی رم که منها ماهو به اجزا، یعنی ادل منها ماهو به اجزا من وجوده ایرم تعیین کردیم، گفتیم در صفحه 15 میاد. پس الان مشخص شد که بحثا کجاست، الان اصل بحث روشن شد. روشن شد که اونهایی که مبادی جسم ما و جسمون هستند، ابتدا میخوان مورد بحث قرار بگیرن، اول مبادی داخلی بعدن مبادی خارجی. بلکه این دو تا بحث تموم میشه، میریم سراغ بحث بعدیمون که مبادی جسم ما و متغیرون یا ساکن یا حادثون یا مستشنونه. منها ما هو اجزاء من وجوده و حاصلت فی ذاته. من عبارت رو هنوز توضیح کامل نداده بودم، ادلش رو خواستم تعریف کنم، حالا ابی نداره. شما سوال کردی، سوالتون اینه که ماده و صورت از اجزاء ماهوی جسمند، یعنی جزء ماهیتند، چرا اینجا جزء وجود قرارشون داد؟ از میکنم خودم به اخبار درست میشدم توضیح میدادم. اجزاء ماهیت جنس و فصلند، این جنس و فصل وقتی وجود بیرونی پیدا کنند اجزای وجود میشن، یعنی اجزای شیء موجود فی الخارج. ماده و صورت جزء خارجی شیء، به تعبیر دیگه جزء شیء فی الوجود، یعنی فی الخارج، جزء وجود به حساب میاد نه جزء ماهیت. اون جنس و فصل که جزء ماهیت، ماده و صورت جز وجوده نه جز ماهیه. بله، وقتی که ذهنیشون کنید، از حالت به شرط لایی درشون بیارید، لا به شرطشون کنید، اولا باید ذهنی بشن، تا ذهنی شدن میشن ماده و صورت ذهنی، بازم جنس و فصل نیستن. بعد از به شرط لایی درشون بیارید، لا به شرطشون کنید، تا بشن جنس و فصل، اون وقت میشن اجزای ماهیه. پس این ماده و صورت اجزای ماهیت هستن، منتها با این بلایی که سرشون در میاریم، یعنی اولا ذهنیشون میکنیم، بعدا از به شرط لاییت به لا به شرطیت خارجشون میکنیم، اون وقت میشن جنس و فصل. جنس و فصل همون ماده و صورت هستن، منتها با این تحولی که هست کرد. وقت ماده و صورت جزء وجود هن، اجزای وجود هن، جنس و فرز اجزای ماهیت. منها ما هو اجزاء من وجودهی و حاصلتون فی ذاتهی. بعضی از اون مبادی هستن که اجزای وجود این جسمن و حاصل در ذات این جسمن. کدوم ذات؟ ذات موجوده فلخارج، نه ذات به معنای ماهیت خالص که قید وجود فلخارج ندارد. اون ماهیت خالص که قید وجود فلخارج نداره به جنس و فصل وابسته است، به ماده صورت کاری نداره. پس حاصلتون فی ذاتی یعنی فی ذات جسم که موجود فلخارج است. و حاضهی اولا اندهم به انتسما مبادی، این جور مبادی که حاصل فی ذات الجسمند اندل فلاسفه اولا هستند که مبادی نامیده بشوند تا اون مبادی خارجی یعنی فاعلی و قایی. اونا مبادی هستند ولی اینا اولان که مبادی قرار داده بشن، چون اونا مبادی موتی الوجود هستند. اینا مبادی هستند که در خود ذات دخالت دارند، خود ذات جسم اینا وابسته است. اما اون دوتا خود به اون دوتا ذات جسم وابسته نیست، وجود جسم وابسته است. پس اینها نسبت به خود جسم اولان که مبادی باشن، اونا نسبت به وجود اولان که مبادی باشن، اینا نسبت به خود جسم اولان که مبادی باشن. و حاضری این جور مبادی که اجزای وجود جسمن اولا هستن اندل فلاسفه به این که مبادی نامیده بشوند. و هی اسنان، این مبادی دوتا مبادی که اجزای ذات جسمند. احدهما قائم منه، یعنی من الجسم، مقام الخشب من السری، یعنی در جسم به منزله چوبند در تخت. این مبدأ در جسم به منزله چوب است در تخت. عبارت تو فارسیش بخوام بکنم اینطور معنا میکنم. احدهما قائم منه یعنی من الجسم، مقام الخشب من السریر، یعنی در جسم جانشین چوب هست که در سریر به کار رفته. والآخر قائم منه یعنی من الجسم، مقام صورت سریریت و شکلها من السریر. یعنی اون جزء دیگر از جسم قائم مقام صورت سریریه و شکل سریر است من از سریر. عبارت رو توجه کنید، در جمله قبل داشت مقام الخشبه من از سریر، در این جمله داره مقام از صورت من از سریر. اونطور صورت رو با الف لام نیورده، اضافه کرده، گفته صورت و سریریه، بعد عطف تفسیر گرفته شکل و شکل ها یعنی شکل و سریریه. این به جای همون الف لامیست که در قبل آورد. اونجا گفت مقام الخشب من السریر، اینجا میتونست بگه مقام از صورت من السریر. به جای از الف لام از صورت، صورت رو اضافه کرد، گفت صورت سریریه، بعدم عطف تفسیری گرفت شکل سریریه، چون شکل سریر همون صورت سریریه. روشن عبارت؟ خیلی این توضیحی که من دادم برای این که من السریری که در این جمله دوم آمده روشن بشه، مثل من السریری که در جمله اول آمده بود. اون چون در جمله اول خشب رو با الف لام ذکر کرد، من السریر رو خوب فهمیدیم. اینجا چون اضافه آورد ما فکر میکنیم شاید من السریر رو تکرار میکنه، چون گفت صورت سریریه، وقت من السریر خود برامون سنگین بود. اما دقت کن اونجا میتونست بگه قائمون منه مقام خشب سریره من السریر، اونجا میتونست اینو بگه ولی نگفت. چرا؟ چون الف لام آورده بود، الف لام به جای اضافه کردن خشب به سریر الف لام آورد. اینجا به جای الف لام مضاف به الیه ذکر، پس من السریر در هر دو جمله درسته، مشکلی نداره. خب دو تا جز در جسم وجود داشت که یکی قائم مقام خشب شد، یکی هم قائم مقام شکل شد. حالا میخوام این دوتا رو نامگذاری کنم. این دوتا جزئی که در جسم موجودن، یکی به منزله خشب، یکی به منزله شکله، این دوتا رو میخوام نامگذاری کنم. فالقائم منه یعنی من الجسم مقام الخشب من السریر یسمى هیولا، یک. موضوع دو. ماده سه. عنصر چهار. استغوث پنج. این پنج تا اسم داره به حسب اعتبارات مختلفه. اعتبارات مختلفه چیست؟ در پایین همین صفحه، سطر چارده هم میاد. و هذه الهیولا من جهت انها بالقوه تسمى هیولا و من جهت انها کذا تسمى موضوع، تسمى فی هذا الموضوع موضوعا و من جهت انها مشترکه تسمى مادتن و تینه و بله آخرشم فتکون و هیل جزء البسیط و به همین جد ولی انها تنحل و الیها تسمى استغصا، که اینا توضیح میدیم بعدن. اعتبارات مختلفه از سطر چارده همه همین صفحه به بعد شروع میشه. جزا دیگه جا نداره من اینجا توضیح بدم، اینشالا در اونجا توضیح داده میشه. والقائم منها مقام صورت سریری سما صورت، ضمیر منها رو باید به جسم برگردونیم. اول گفت والقائم منه، فالقائم منه مقام الخشب من السریر یسمى هیولا. اینجا میگه والقائم منها مقام صورت سریری یسمى صورت، ضمیر منها رو یا به اجسام برمیگردونیم یا به هیولا برمیگردونیم، به خود هیولا برمیگردونیم، ولی ظاهرا باید به اجسام برگردیم. به هیولا برگرده عبارت یک دست بودن و یک نباخ بودن از دست میده. پس منها رو به اجسام برگردین. اگه منها باشه راحت به جسم برمیگرد، اگه منها باشه به اجسام برمیگرد. نسخه رو من باید ببینم، نسخه رو ببینم. والقائم منه مقام صورت السریری یسمى صورتا، منه در این نسخه. نسخه دیگری که در اختیار من این منه داریم. خب نامگذاری این دو جزء جسم ذکر شد. عبارت رو توجه کنید. والقائم منه مقام الخشب من السریر، هر دو جا من آورده، قائم من الجس مقام الخشب من السریر. عبارت معلومه که یعنی اگر سریر رو تجزیه کنید و جسم هم تجزیه کنید، اونی که از اون جزء جسمی که به منزله خشب سریر است هیولا است، اون جزء جسمی که به منزله شکل سریر است صورت است. خب حالا درباره این صورت و درباره این هیولا مباحثی داریم که اکثر این مباحث مربوط به هیولاست، بخشیش هم مربوط به صورته. از عبارت و از صورت الجسمیت اما متقدمتون شروعش میکنیم که بحث جلسه بعدی مونه. فعزن چه نسخه ما فعزنه، ولی تمام نسخی که من دیدم وعزه و باید هم وعز باشه و الا مطلب روشن نمیشه. فعیزن مطلبی رو داریم یکی متفرع بر قبل نیست، از قبل استفاده نشده، این مطلب جدیدی. حالا انشالله در جلسه آینده خونده میشه و توضیح داده میشه.